بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوره مبارکه اسراء درباره انسان خداوند متعال چهار مطلب بسیار مهم و با ارزش رو بیان میکنه که هر چهار مطلب، چهار موضوع نعمتهای ویژه عطا شده او به انسان یعنی در این آیه شریفه فقط سخن از خودشه و عطای او و از انسان. سه مطلبش رو بنای بیانش رو ندارم، چون توضیحش مفصل و اگر بنا باشه توضیح داده بشه از بحثی که هر شب شنیدید باز میمونیم. فقط جمله اول آیه شریفه رو عنایت کنید. جمله‌ای که می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، لغت کرم، لغت کریم در عربی به معنای ارزش اما ما فارسی زبانان وقتی که میبینیم یک کسی دست به جیب خوب هزینه میکنه میگیم آدم کریمیه، اما لغت کرم، لغت کریم که در قرآن زیاد اومده گاهی خدا درباره خودش به کار گرفته، گاهی درباره نعمت‌های بهش به کار گرفته، رزقون کریم، گاهی هم درباره انسان، مثل همین آیه بلغت کرمنا بنی آدم. امیرالمومنین می‌فرماید کلمه کرم یک کلمه، یک لغتیه که همه ارزش‌ها درش قرار گرفت. و حضرت می‌فرماید هر کسی از هر ارزشی که خودشو محروم کنه و همون مقدار محرومیت از خدا دور میشه، از عظمت پایین میاد. به بنای کامل انسانیتش لطمه میخوره، به سلامت روانش زخم میخوره. کرمنا یعنی ما به انسان ارزش دادیم، خب چه ارزشی به ما داد؟ به چی ما ارزش داد؟ ما می‌بینیم که خدا موجودات زنده‌ای داره که جسمشون گاهی چند صد برابر ماست، مثل نهنگ‌های دریا. من یه وقتی بندر عباس منبر می‌رفتم، یه نهنگی رو اونجا از آب گرفته بودن، می‌خواستن حملش بکنن، البته نهنگ مرده بود. برای حمل جسم این نهنگ 3 تریلی 18 چرخ برده بودن، چون 60 تن وزنش رو هر تریلری باید 20 تنش رو میذاشت. خیلی از موجودات زنده بدنشون از ما سنگینتر و بزرگتر. پوست ما خیلی آسان خراش برمی داره، ولی پوست کرگدن رو تا قبل از انقلاب صنعتی حدود 300 سال 350 سال پیش سپر درست می کردن و در جنگ ها برای حفظ خودشون از نیزه و شمشیر و تیر و گرز و خنجر به کار می گرفتن. پس پوست ما ارزش فوق‌العاده‌ای نداره، بدن ما ارزش فوق‌العاده‌ای نداره. در یک کتاب علمی 40 سال پیش اون وقت که طلبه بودم خوندم، یکی از دانشمندان اروپا بدن رو تجزیه کرده شو نوشته بود، البته حرف مال 40 سال پیش، قیمت گذاریشم به پول ایران مال 40 سال پیش. نوشته بود آبی که در بدن 7 سطل معمولی رو پر میکن، سطل کوچیک. گچی که در بدن لانه یه مرغ رو سفید میکن، یه عدد مرغ، لانه ای که دوتا مرغ توش جا نگیر. چربی های بدن، پیه و دنبه و هرچی که چربیه، میتونه 7 قالب صابون ازش دراد. گوگرد بدن به درد این میخوره، توی سطلی با آب قاطی کنن، بدن یه بزغاله رو باهاش بشورن، بیشتر نه. آهن بدنم 7 میخ بنفشی میشه که قبلا به تای کفش میکوبیدم. چیز دیگه هم نداره بدن. اون زمان به قیمت پول اروپا که نوشته بود، به قیمت پول ایران میشد 20 تا تک تومن. یعنی اون آب و آهن و گچ و بقیهش 20 تومن، 21 تومنی. خب به بدن ما ارزش داده پروردگار. اگر بدنها خیلی ارزش داشت، یک بدن رو نمی برد جهنم. معلوم میشه بدنها معمولی. بدنی ارزش داره که مرکب عقل و روان و قلب باشه، که اون عقل و روان و قلب اهل پیوند با خدا، پیوند با قیامت، پیوند با انبیا و عمل صالح باشد. ارزش این بدن در دنیا اینه که اگه مرد غسلش بدن، کفنش کنن، با احترام دفنش بکنن. اما کسی دین نداشته باشه، وقتی مرد میگه ببریم بندازینش توی بیابون یا توی زباله‌دانی. به شکل ما ارزش داده که ما خوشگل‌ترین موجود عالم هستی نیستیم. به رنگ ما ارزش داده که پرهای پشت سر طاووس ماده خیلی خوش رنگ تر از ماست. امیرالمومنین در کل نهج البلاغه یه جا از رنگ انسان صحبت نکرده، اما در یه خطبه 2 صفحه‌ای از رنگ‌آمیزی پر طاووس صحبت کرد، که انسان از دانش حضرت، دقت حضرت، بصیرت حضرت و آگاهیشون به رموز خلقت بهدش می‌برد. یعنی کسی هم تا حالا مانند امیرالمومنین رنگ‌آمیزی طاووس رو توضیح نداد. خب به قد ما ارزش داده. چنگیز مغول میگن وقتی رسید بیرون شهر همدان، همدانو که از دور دید که زیر تپه کوه الوند قرار داشت و فصلی بود که شهر غرق در زیبایی بود. اون زمان هم اینقدر ساختمان های بلند، بتونی، بیریخ، بیشکل نبود. همه خونه های طبقه بود، شهرم باغ بود، اصلا خونه کم پیدا. حیفش اومد که حمله کنه و خراب بکنه این شهر رو. گفتش که پیغام بدین به مردم شهر، چنگیز مغول اومده، یه بزرگترتون رو بفرستین با من حرف بزن. که بچه 13-14 ساله رو فرستادم. خب این خیلی به نظر چنگیز توهین بود که حالا چنگیز نصف آسیا رو تسخیر کرده، یه نماینده از مردم یه شهر میخواد یه بچه 12-13 ساله رو فرستاده. اومد پیش چنگیز گفت من نماینده مردم این شهر، اگه حرفی داری با من حرفتو بزن. حتما مترجمم داشته دیگه، چون زبان چنگیز مغولی بوده، تبتی بوده، چینی بوده، فارسی که بلد نبود. به این بچه گفتش که این شهر بزرگتر از تو رو نداشت بیاد با من حرف بزنه. گفت چرا؟ اتفاقا اطراف شهر بزرگتر از من خیلیه. گو یکیشونو میفرستادن پیش من. گو از خودت یکی رو بفرست پر شطوره، اون خیلی هم من بزرگتره، برات بیارم با اون صحبت کن. اگه منظور از بزرگی بدنه، خب بفرست شطور بیارن باهات حرف بزن. چنگیز حرفشو برگرد، گفت ریش سفید تر از تو این شهر نبود. گفت چرا؟ ما هر چی بز داریم ریش سفید، میخوای یه دونشو بفرستن باهات حرف بزن. شما واقعا اگر بنای حرف زدن داری با عقل حرف بزن، نه با بدن، نه با ریش سفید. ای با بدن میخوای حرف بزنی، شطورم من بزرگتره، با ریش سفیدم کار داری؟ بزغاله های ما ریششون سفید. یک کسی به سلمان گفت ریش تو که الان سفید سفیده خوش رنگ تره یا پشم بدن سگ؟ گفت من الان جواب این سوال تو رو ندارم بدم، چون پیغمبر اینا رو تربیت کرده بود عصبانی نشه، داد نکشه. پیغمبر تربیتشون کرده بود اگر یه کسی بی ربط گفت، بی راه گفت، سوال بی جایی کرد، عقل به خرج بدن، حوصله به خرج بدن، آرامش به خرج بدن. مثل اینکه خودم بیای خدا اصلا عصبانی نمی شدن، ائمه هم عصبانی نمی شدن. عصبانیت اخلاق درندگان در روایات ما آمد. اخلاق انسان آرامه. حالا هر کی هر چی با آدم گفت، مگه آدم اونی میشه که اون گفته؟ یا حالا چه زوری ما میزنیم کسی به ما چیزی نگه، خدا بنده ها رو آزاد آفریده، حالا دوتا میان پیش آدم یه دوتا دریوری میگه، آدم باید گوش بده، بعد با حوصله با عدل جوابشون رو بده. اگه قانع شدن که خب قانع شدن، اگه قانع نشدن پروردگار میگه کاری به کارشون نداشته باش، دعوا را ننداز، دست به یقبه نشو. ازا خاطب هم الجاهلونه قالوا سلاما، وقتی به مردم نادان لج باز برخورد کردید بگین خدا حافظ، من کار دارم، شاله یه وقت دیگه خدمتون میرسم. سلام در این آیه خدا حافظی عرباست. مکه مدینه دیدیم وقتی میخوان از هم جدا بشن میگن سلام علیکم، یعنی خدا حافظ. اصطلاح خداحافظیشون سلام علیکم. تو مصائب ابی عبدالله داریم، آخرین لحظه‌ای که می‌خواستن برن میدان به کل این زن و بچه فرمودن علیکم من السلام، من دارم باهاتون خداحافظی می‌کنم. اگه با یه نفهمی، با یه نادانی، با یه لجبازی برخورد کردید جوابشو متین و عاقلانه بدین، اگر نپذیرفت خداحافظ شما تموم. اصلا مؤمن نباید آتش دعوا روشن بکنه. در روایات میگه مؤمن باید آتش خاموش کنه دعوا باشه. اونی که دعوا را میندازه که علتم نداره، حکمتم نداره، فقط دعوا را اندازیش مال عصبانیتشه، اون از خدا دوره. شما تاله شنیدین خداوند عصبانی بشه؟ ای بنا بود عصبانی بشه تا حالا از 800 میلیون هندی عصبانی میشد که به جای خدا گاو رو همه برکات و فیوزاتشون میدونن و گاو رو نمیکشن. خیلی به گاو احترام میکنن. من یه بار تو روزنامه خوندم یه هواپیما با 400 نفر میخواست در فرودگاه دهلی رو باند شماره چند بیشینه، یه گاو اومده بود خوابیده بود رو باند. برج مراقبت به خلبان گفت من باندهایی دیگه جا ندارم، یا دور بزن تا این گاو خودش بلند شه بره، یا تو دور زدن اگه دیدی بنزینه داره تعمی کشه برو توی فرودگاهی دیگه بیشین. رو ریل راهنم که بیاد یه مرتبه 3000 آدمیزاد رو تو قطار نگر میدارن تا گاب خودش بلند شد. اگه بنا بود عصبانی بشه و کوره در بره که از این همه گاف پرست که ساعتها ساله گاف پرستن، کوره در میرد جلو آب و نونشونو میگرد. یا از این مسیحیان صهیونیست مسلک و صهیونیستا، او حرفشو در قرآن و به زبان انبیا زده گوش میدادن، خب بهره میبردن، گوش ندادن روزیشونو قد نکرده، کاری هم به کارشون نداره تا قیامت. ان علینا حسابه، قیامت من همه رو محاسبه میکنم. اینا هیچ کدومشون از دایره قدرت من قدرت فرار کردن که ندارم. منم خدای عجولی نیستم که که حالا بترسم اسرائیل از دستم در بره، اوباما از دستم در بره، صدام از دستم در بره، قذافی در بره، فرعون در بره، یزید در بره. نه، همه در دایره حکومت منم. بالاخره گریبانشونو میگیرم و گرفت مال اینا رو هم میگیرم. یعنی مال این ستمگران روزگار ما رو گالا ریشه تو خوش رنگ تره و سفید تره یا پشم سگ؟ خیلی آروم بهش گفتش که من الان واقعا نمیتونم جواب تو بدم، یعنی چون آگاه نیستم به عمق مطلب نمیتونم جواب بدم. ناآگاه حق جواب دادن نداره. اونی که نمیدونه و جواب و بلد نی باید ارجاعش بده به یه متخصصی که جواب بلد. امام صادق به یه نفر از یارانشون فرمودن بیرون با یک نفر بحث نکن، حرامه به تو بحث کرد. ساکت باش. گوی ابن رسول الله به مؤمن و طاق گفتین حرف زدن و بحث کردن واجبه. فرمود او متخصص، ولی تو جواب مخالفین رو نمیتونی بدی، شکست میخوری، میخندن، مسخره میکنن، آبرو دین رو میبرن. حرام. مثل این که حضرت صادق میفرمد غیر متخصص منبر رفتنش حرام، چون وارد به دین نیست، میخواد به چیزی که جاهله دست ببره و به مردم یاد بده، اون چرا که نمیدانه میخواد یاد بده. خب حرام. گفت من الان واقعا جواب تو رو ندارم بدم، چون نمیدونم. گفت کی جواب بدی؟ گفت روز قیامت همدیگر رو میبینیم، چون همه انسان ها قیامت همدیگر میبینن و میشناسن هم همدیگر. گفت اگر قیامت من با این ریش سفیدم وارد بهشت شدم، ریش من از پشم سگ قیمتی تر، ای بردنم جهنم پشم سگ از ریش من قیمتی تر. باز اون نرفت جهنم، ولی من دو پا رفتم جهنم. ولی چون نمیدونم نمیتونم بهت بگم اون بهتره یا مال من بهتره. اینو تو صبر کن، قیامتم که دور نیست. انهم یرونه بعیدا، مردم خیال میکنن قیامت دوره، خدا میگه و نراه و قریبا، قیامت تو دست منه، پیش منه. ان کل لما جمیع لدینا محضرون، تمام هستی پیش منه. برای من نه آینده معنی داره، نه گذشته معنی داره، نه حال. شما که محدودی دیروز و امروز و فردا دارین، من که احاطه به کل شیء دارم، برای من دیروز و امروز و فردا معنی نداره. خود زمان یک پارچه پیشم، موجودات یک پارچه پیشم، قیامت برپا شده پیشمه. تو قرآن میگه ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، نمیگه آینده کفار میرن جهنم، میگه همین الان. جمله اسمیه است، یعنی بعد ان اسم اومده، ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جمله اسمیه دلالت بر حال و ثبوت داره. میگه همین الان در منظر من تمام کافران تو دایره جهنمن و بیرون اومدنی هم نیست. الان وقتی به زید ابن حارثه فرمود حالت چطوره، گفت من شبا خوابم نمیبرم، بهشت رو میبینم و اهلش رو، جهنم رو میبینم و اهلش، تا این مقدارش تو اصول کافی. ولی بیرون از اصول کافی بعضی از کتابا داره، جلال الدین هم روایت رو به شعر در رو برده، به پیغمبر گفت همینایی که الان تو مسجد پشترت دارن نماز میخونن پا منبرت میشینن، میخوای بگم کدوما رو در بهشت میبینم کدوما رو در جهنم؟ همین الان. لب یزیدش مصطفی، یعنی که بس، فرمود تا همینجا کلام تو خاتمه ده. دنیا باید آبروی همه حفظ باشه، نمیشه بگی کی رو تو جهنم دیدی دیشب یا هر شب، نمیشه. پرده برداری نکن. خب ارزش ما مال بدن ما نیست، مال رنگ ما نیست، مال پوست ما نیست، مال شکل ما نیست. خدا خیلی زیباتر از ما رو در این عالم داره، خیلی. یارب این شهر چه شهریست، یعنی دنیا، که صد یوسف مصر به کلافی بفروشند و کسی هم نخرد. ما ارزشمون به چیه؟ خب ما باید بریم سراغ اهل بیت، سراغ انبیا، سراغ خود پروردگار، که این که در قرآن میگی به بنی آدم ارزش دادم، کرمنا بنی آدم، این ارزش چیه؟ یه ارزش ما عقله، یعنی مرکز اندیشه، مرکز تفکر، مرکز نفوذ کردن در حقایق، در لطائف، در اشارات، در معارف، این یه ارزش ماست. چه ارزش فوق العاده ای. من شماره کتابایی که تا حالا نوشته شده رو ندارم، ظاهرانم شمارهی پخش نشده، اما همین همسایه ما روس در شهر لنینگراد یک کتابخونه داره. قبل از انقلاب من آمار اون کتابخونه به دستم اومد، یعنی 50 سال پیش، اون وقت من 17-18 ساله بودم. لنینگراد یک کتابخونه داره مثل سمنان که تو این بلوار به طرف ساری، یک کتابخونه تمیز ساختن. لنینگراد هم یک کتابخونه داره. 40 سال پیش آماری که من تو کتابا دیدم از اون کتابخونه 15 میلیون کتاب بود. انگلستان خودم رفتم کتابخونه بریتیش، قفسه‌هایی که توش کتاب پره، چون خیلی کتابا هم دیگه قفسه‌ها جا نداشته، تو اتاقا چیدن تا تاق. قفسه های کتابخونه رو درارن و کنار هم بیچینن، بالای 1000 کیلومتر میشه. پر کتاب. این کتابا کار کی بوده در این کره زمین؟ عقل. این اختراعات کار کی بوده؟ عقل. این حکمت ها کار کی بوده؟ عقل. این کلمات بسیار زیبا که تو ایران خودمون خیلیه، مرحوم ده خدا 4 جلد کتاب داره به نام امثال و حکم، غیر لغت نامش که 40 جلد بزرگه که اگه چاپ بکنن به سبک امروز 150 جلد میشه. ولی جدای از لغت نامش 4 جلد 500 صفحه امثال و حکم داره که ضرب المثل های ایرانی رو درش جمع کرده، تمامش هم درس، تمامش هم پند. فکر نان کن که خربوزه آب است، یه ضرب المثل، یعنی دنیا از دستت میره، بعد مردن میفهمی که این پول و این شهوت و این بدن و این کالاها چه کلایی سرت گذاشت. انقدر یقه پاره نکن، به حلال خدا قناعت کن، با این حلالم آخرت بساز. این معنی فکر نان کن که خربوزه آب است. این ضرب المثل به ظاهرش نمیشه نگاه کرد. سایه چوب کج راست نمیفته رو زمین و به دیوار. سایه چوب کج کجه، یعنی من پدر اگه تو خانه همه جور فکر و رفتار و عمل و حرفم کج باشه، سایه راستی و درستی رو بچه‌م نمیفته که، اون بدتر من بار میاد. وقتی یه مادر دختر 2-3 سالشو تو کالسکه میشونه یا با دست میبره و مرتب این دختر داره میبینه که بدن مادرش، موی مادرش، پای مادرش، لباس مادرش لذت بخش به تمام چشمهای هرزه است، هرزه تر مادر بار میاد. تجربه که ثابت کرده از زنان بیهجاب شده زمان رضاشاه خانوم امین در اومد که بیاد در اصفهان 10,000 دختر رو متدین به دین خدا کنه و 50 جلد کتاب علمی بنویسه و مجتهدم باشه. چوب کج که سایش راست نمیشه. این ضرب المثل ها همه درس، همه پند. خب این تمدن، این کتاب خونه ها، همه به وجود آمده یه اندیشه انسان. خدا یه ارزشی که در ظرف وجود ما قرار داده اندیشه است. اگر توفیق داشته باشم، لطف کنه خدا، فردا شب حدود 5 آیه از آثار اندیشه اندیشمندان دیندار براتون میخونم که معلوم بشه ارزشی که خدا به ما داده کرمنا یعنی چی. حالا همین ماده ارزشی رو ما زمین بخوریم ضربه ببینه، ضربه ببینه. خب یا به کل حافظمون از دست میره، همه چی رو یادمون میره، یا اختلال روانی پیدا میکنیم باید ببرن اون دیوونه خونه. با نبود عقل ما چه ارزشی داریم؟ با معطل بودن عقل چه ارزشی داریم؟ یکی از ارزش ها اون قلب الهی و ملکوتیه که امام صادق میفرماید این دل شما تو سینهاتون حرم خداست. خدا یه حرم داره اسمش کعبه است، یه حرم داره بیت المقدس، یه حرم داره بیت المعموره. اگر همونی باشه که در عالم ملکوته و یه حرم داره دل، بیت المقدس و سلیمان ساخت، کعبه رو هم ابراهیم و اسماعیل، بیت المعمورم ساخته شده. حالا این رو زمین باشه آدمیزاده ساختن، اگه عالم بالا باشه که یه حالت معنوی، ولی خانه خودش رو در سینه ما نه دست ابراهیم و اسماعیل داد نه دست سلیمان، خودش معمارش بود، خودش بناش بود. یه ارزش دیگه، یه ارزش دیگه همون نفخت و فیه من روحی، من از حیات ویژه روحی، یعنی حیات ویژه، حیات منصوبه به خودش نسبت تشریفی، نه اینکه یه تیکه از خودش کنده باشه تو ما گذاشته باشه، نه، یعنی یه حیات ویژه تشریفی که به او وصله، به شما دادم. یارزش اما این قلب و این روح با زنده بودن فکر ارزشش باقی میمونه. اگه فکر بمیره نه دیگه، اونا هم از ارزش میگفتن. همین قلب و شما در قرآن ببین، نار الله المؤصده الذی تطلع علی الافئده، آتش زبان کشیده‌ای که مسلط بر دل هاست در جهنم. یعنی اون دل دیگه حرم خدا نمونده که، حرم شیطانه که آتیش بهش میده. اما دلی که حرم خداست، خب حرم خداست، تو برزخ هم حرم خداست، قیامت هم حرم خداست، تو بهشت هم حرم پروردگار. حرفم تمام. تا پنج آیه‌ای که از قرآن وعده دادم، البته قطعه‌های نابی هم آماده کردم، از با فکرا، از بی فکرا، اونام شنیدنیه، از بد فکرها، از غلط فکرها، اونا رو هم به تدریج در طول سخن خداوند محبت کنه براتون عرض خواهم کرد، چون ما هیچ چیمون استقلال نداره، همه چیمون وابسته به اوست. ارتباط همه ما با کل جهان به وسیله یه باده، بادی که میاد توی ریه و از ریه میره بیرون. هیچ رابطه دیگه ما با جهان نداریم، کل رابطه ما به سبب یه باده که اگه خدا بگه نرو تو ریه ما میمیریم، اگه بره بگه بیرون نیا بازم ما میمیریم. یعنی اصلا کل رابطه ما رو باده و یه عده اینقدر سینه سپر، تکبر، حرص، بخل، ظلم، آدم کشی، غارتگری. خب بابا بیشین فکر کن ببین کل ارتباط تو با عالم با یه ذره باده، با کل بادام نیست، با یه خورده باده. چه چرا انقدر باد کردین به خودت؟ روز جمعه متعلق به امام عصر، همه نقل کردن تو کتابام هست. البته روزه روزا عاشورا رو امام صادق نقل کردن، سه صفحه هست، اونو فقط عاشورا میشه خون. اما یه جملاتی هم از امام زمان نقل شده، یکیش اینه که خطاب به ابی عبدالله میکنه، شما ببینید به قول حضرت رضا بنی امیه چه دلی سوزوندن از اهل بیت، از ائمه، از مردم مؤمن، چه داغی بر دلها گذاشتن که پیغمبر میگه این داغ شهادت حسین من رو دل هر مؤمنی لا یبرد و ابدا، آتش این داغ خاموش شدنی نیست. عبه نمی خب ما بعضی همون پدرمون مرده، مادرمون مرده، خواهرمون مرده، خیلی هم آدم خوبی بودن، خیلی هم بهشون علاقه داشت، اما الان میخوایم براشون گریه کنیم، گریهمون نمی. اما امیرالمؤمنین به ابی عبدالله میگفت یا عبرت کل مؤمن، حسین جان تو کسی هستی که هر مؤمنی اسم تو بشنوه و مصائب تو بشنوه گریه میکنه. یعنی این خیلی روایت عجیبی، آدمو خیلی دل خوش میکنه که امیرالمؤمنین میگه عبرت کل مؤمن، یعنی یه علامت مؤمن گریه داشتنش برای ابی عبدالله، خیلی دل آدمو خوش میکن. چرا؟ چون صدوق در ابتدای کتاب با ارزش توحیدش نقل میکنه که پروردگار فرموده به عزت و جلالم قسم یک مؤمن رو به جهنم نمیبرم، به عزت و جلال. و این چه نشانه عالی، چه نشونه با ارزش. ما وقتی برای ابی عبدالله گریه میکنیم با تمام موجودات عالم هماهنگ میشه، چون امام ما فرموده، امام معصوم روی منبر مسجد شام فرمود مردم کسی رو کشتید که تمام ملائکه براش گریه کردن، تمام ماهیان دریا براش گریه کردن، تمام پرندگان، تمام درختان، تمام آسمان و زمین، کوها، سنگریزه ها از فرمایش زین العابدین معلوم میشه خدا ابی عبدالله رو به همه شناسونده. اگه موجودات انبیا رو نشناسن حسین رو میشناسن، اگه موجودات ائمه رو نشناسن اما ابی عبدالله رو میشناسن. تنها او بوده که هنوز شهید نشده بود، هنوز به دنیا نیومده بود که گذشتگان براش گریه کردن. خداوند به جبرئیل فرمود برو برای آدم روزه بخون، همه انبیا براش گریه کرد. یکی از انبیا نوشتن کربلا اومد رد بشه، اون وقت اسمش نمیدونم کربلا بود، چنان زمین خورد که پیشونیش خورد به یه قلعه سنگ، خون فوران کرد. از پروردگار پرسید من باید جریمه میشدم، کاری کردم، ترک اولایی کردم، خطاب رسید نه تو نباید جریمه میشد، اما این یه زمینیه که در آینده عزیزترین بندگان منو سر میبرن. من میخواستم خون پیشونید بریزه که با اونا شریک باشی. امام زمان چه دلی ازش سوخته که میگه حسین جان روز برات گریه میکنم، شب برات گریه میکنم، من گریم و تعطیل نمی کنم. میگه اگه یه روزی به من برسه عشق چشمم تمام بشه، برات خون گریه میکنم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا. اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا أيد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.